بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که دو سه نشستی است راجع به کاربرد واژه زن در قرآن با هم صحبت کردیم. بررسی این واژه از این جهت برای ما مهم بود که ببینیم واقعاً زن به همون معنای گمان هست. خب اگر این طور باشه، کسانی که ممکنه در حال هر اثر هرچ یا تقصیر یا قصور به قیامت یقین نکردند، بگیم اینها هم در زمره مسلمانان هستند. بنابراین که معاد از اصول دین باشه، از این جهت مهم بود برای ما. حاصل یک سیر طولانی نسبی که داشتیم، ملاحظه فرمودید که ثابت نشد که گمان به معنای یقین باشد به طور متعارف، یا اینکه بتونیم انکار کنیم هیچ کدامش. ولی واقعش اینه که نامعنوس بودنشو نمیشه انکار کرد. شما نگاه کنید، مثلا وقتی لسان میگه از زن و زنان، بعد برای اینکه ثابت کنه به معنای یقین آمده، میگرده تا یه شعری از دوریک مثلا پیدا کنه، این معلومه که معنوس نیست. اگر ایشون میخواست بگه گمان، زن به معنای گمان، اینقدر دست و پا میکرد، تلاش میکرد؟ یا وقتی که اون اهل کتاب میاد پیش امام سوال میکنه، معلومه خیلی معنوس نیست براش. ازا ما نمیتونیم به راحتی، یا مثلا این مفسران عرب، خب اینا طیف وسیع از مفسران ما عربن، زبان مادرشون عربیه، خب میگردن این بر اون بر. جالب اینه که همه همین شعر دورید و یه دو سه تا معلومه. اگر خیلی بله، اگر واقعا یه چیز پیش پا افتاده‌ای بود، رایج بود، که اینقدر مثالا تکرار نمی‌شد. این شعر دورید رو تقریبا همشون دارن. تازه ما که قبولم نداریم، یعنی مناقشه داریم. اونجا اتفاقا لطف شعر اینه که گمان زنو به معنی همون، یا زنو به معنی همون گمان باشه. مثلا لطفش همینه، شعر رو خرابش میکنن به معنی یقین میگیرن. ولی خب حالا اینا دیگه بحث جانبیه. پس ببینید، این که زن به معنای یقین نامانوسه، شک نکنید. حتی اون روایت حضرت امیر علیه السلام که البته از نظر سند، از نظر دلالت خالی از اشکال نیست، حتی اون هم ازش عرض کردم نامعنوسی در میاد. حالا ببینید، من یه نکاتی رو عرض کنم، یه مقدار به اصطلاح امروز فضا رو تلطیف کنیم و دیگه انشاءالله دامنه این بحث رو ببندیم. ببینید، یک مطلب فخیم و فاخری از قرآن استفاده میشه برای خود من جالب بود. از قبلا هم زیاد به این نکته توجه شده بود، اما این روزا که فرصتی بود به خاطر همین بحث یه تأملی بشه، واقعا از این جهت هم قرآن ستودنیه. ببینید اصولا در قرآن، حالا قبل از قرآن، ببینید ما معمولا وقتی میخوایم اطلاق علم و یقین و ظن و شک و اینها بکنیم، حالت طرف رو در نظر میگیریم، درسته؟ کار نداریم که این گمانش یا یقینش درسته یا نادرسته. برهانی که اقامه کرده واقعا برهانه یا برهان نماست؟ اصلا میتونه برهان اقامه کنه یا نه؟ مثلا شما فرض کنید یک شخص ماتریالیستی رو، منکر خدا رو میبینید، میگید فلانی قاطعه ولی اشتباه. یا مثلا در یه مسئله علمی میگیم فلانی به این نظر یقین داره، مثل اینکه خودش گفته آدم دروغگویی هم نیست، شما میشناسیدش، ولی میگید من قبول ندارم این نظرشو. مگه اینجور نیست؟ ما خودمون روزانه تو همین درس چقدر میگیم فلانی این نظر رو داره، این نظر رو داره؟ خیلی وقتا چون یعنی قاطعه، بستگی داره که چجور اظهار کرده باشه، ولی این نظر اشتباه. یعنی ما حساب میکنیم حالت طرف رو، یا نسبت به خودمون میگیم من قبلا اینجور معتقد بودم بعد فهمیدم اشتباه، اینجور یقین داشتم، نمیگیم اینجوری علم داشتم بعد فهمیدم اشتباه. یعنی حالت خودمون رو، حالت طرف رو نسبت به مطلب، نسبت به متعلق نگاه میکنیم، اون چهار قسم رو درست میکنیم: وهم و شک و گمان و چی؟ یقین. عرض کردم اصلا کار نداریم که برهانی که داره برهان یا برهان نماز، اصلا میتونه برهان اقامه کنه یا نه. میگیم مشهور معتقدن شرط مفهوم داره، نمیگیم، ولی خود من قبول ندارم. یعنی اونا یقین دارن، حالا یا بعضی هاشون یقین دارن بعضی هاشون گفتن شاید، ولی مثلا اینجوری. ولی یه مطلبی که قرآن داره دقت کرده باشید این هست که قرآن به باورهای باطل، باورهایی که برهان اصلا نمیشه براش اقامه کرد، حاضر نیست اطلاق یقین بکنه، حاضر نیست اطلاق علم بکنه، اونها رو اطلاق ظن میکنه. راجع به باور مشرکین که میرسه میفرماید که اینها این حرف رو میزنن، ولی ما لهم بذالک من سلطان، اینا برهان ندارن. این یظنون الا ظنا، فقط یه توهمه براشون. خب ببینید یه کسی بخواد حاشیه بزنه بگه خدای بزرگوار، نه اینا بعضیاشون شک دارن، بعضیاشون گمان دارن، بعضیاشون یقین دارن. یعنی ما نداریم کسی که یقین داشته باشه خدا وجود نداره، العیاذ بالله. نداریم کسی که یقین کنه قیامتی وجود نداره، هستن. اما حاضر نیست قرآن به گویا برای علم و یقین ها یه شرافتی قائله که در باطل ولو حالت جزم باشه اطلاق یقین و علم نکنه. یه سری آیات من براتون آوردم چون امروز میخوام برسیم به یه سرفصلی، بعد دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید. آیاتم زیاده، شما واژه زن رو بیارید دیگه آیات میاد براتون، میتونید نگاه بکنید. گویا میخواد بفرماید که اینها علم نماست، وگرنه از مرز توهم فراتر نمیره. یه روز براتون عرض کردم، همین روزه اخیر، میدونید که ما برای انکار، یعنی اگر تمام عالم و آدم من الاول الی الاخر دست به دست هم بدن، میدونید که نمیتونن برای انکار قیامت دلیل بیارن. چیکار میخوان بکنن؟ فقط استبعاد. کی اومده؟ از کجا؟ چه معلوم؟ ما که نمیفهمیم. بیشتر از این میتونن بگن؟ یا راجع به ذات مقدس الهی همین پروسه طی بشه، تمام عالم آدم دست به دست هم بدن، میتونن استدلال کنن به نفی بر نفی وجود خداوند؟ بله، برای اثبات استدلال میکنه انسان، استدلال به دور، استدلال به معلول محال بودن، معلول بی علت، استدلال به نز، استدلال به حکمت، به چی. اما کسی بخواد برای نفی خدا، نفی قیامت، نفی برای نفی بخواد استدلال بکنه، نمیتونه. چون نمیتونه استدلال بکنه، طبیعتا اگر در یه فضای خالی قرار بگیره، علمش دیگه علم نیست. اون عالم ترین آدم به نفی قیامت، اون به اصطلاح دوغم ترین آدم به نفی خدا و نفی قیامت، اگر در یک فضای خالی قرار بگیره، یک ساعت به خودش مراجعه کنه، علمش تبدیل به چی میشه؟ بشه. یعنی بگه آقا من چه دلیلی دارم بر عدم؟ اینا رو بنویسه. بعد ببینه همش استبعاده، و بعد این رو هم بفهمه که با استبعاد چیزی نفی نمیشه. بنده بگم بعید است در این مدرسه مثلا، بله یه دفعه یه چیزیست که اگر باشه دیدنی محسوسه، این که میگم برای نفی نمیشه استدلال کرد، جایی که انسان احاطه داره. چرا انسان ادعا کنه که داخل این کلاس اتومبیل نیست؟ خب نیست دیگه، واقعا نیست دیگه. اما از در یه جایی که ما احاطه نداریم، جوانبی که نمیتونیم، ادعای نفی هیچ برهانی نداره، هیچ ملازمه ای نداره، استبعاده. ببینید، لذا علم اینا واقعا علم نیست، توهم علمه. مثل همون قضیه عبان ابن تقلبه که قاطع بود که راجب دیه، ولی قطعش برهان نداشت، استدلال نداشت. یه چیزی بود که وقتی که یه لحظه بهش تلنگر میدادی، میگو آره چه تلازمی داره، که در فقه و عقل ما بحثشو داریم. ببینید، قرآن، حالا اولین گام، اصولا راجب اعتقادات باطل، باورهای غیر قابل اقامه استدلال، تعبیر چی میکنه؟ ظن میکنه. ولی لذا شما نمیتونید پیدا کنید در قیامت که راجع به انکار معاد، انکار توحید، انکار رسالت، تعبیر علم، تعبیر یقین به کار رفته باشه. هرچه به کار رفته تعبیر گمان هست، ظنه. ولی لذا من میخوام یه چیز به شما عرض کنم، اگر بنا شد ما چنین اصلی رو از قرآن استفاده کنیم، ظنونی که از این قبیله دیگه به معنای گمان هم نباید معنا کنیم. به معنای چی معنا کنیم؟ همونی که راغب گفت، توهم. آخه راغب گفت که ظن از چی شروع میشه؟ از توهم. این ما لهم بذالک من علم، یا این که ان تظنون، آیش دیگه از ذهنم پرید، الا ظنا، ما، بله درست دارم میگم، ان تظنون الا ظنا، دیگه معنای گمانم معنا نکنید، یعنی ان تتوهمون الا توهما، بر اساس اینکه هر چی اینا دارن توهمه، کافیه یه لحظه با خودشون خلوت کنن تبدیل میشه به توهم، معلوم میشه توهم علمه، برهان نداره. خب این یه نکته. البته ببینید من اینو عرض کردم، ما راجع به توهم باطل که صحبت نمی کنیم، بله اینو عرض کردم که یه مقداری با واژه گمان در مصطلحات قرآن آشنا بشیم، و الا میتونید شما سوال کنید از من که مگه ما بحثمون راجع به گمان کفاره؟ بحث ما راجع به چیه؟ راجع به گمان خاشعین، گمان رزمندگان تالوت، کلا گمان راجع به قیامت، یعنی بود قیامت نه نبود قیامت. اما من می‌خواستم این فضا رو برای شما عرض کنم که واژه گمان این گونه نیست که در موردی که ما معتقدیم علم هست به کار نره. بعضی جاها که ما اطلاق علم می‌کنیم به هر دلیلی، مثل این دلیلی که من براتون عرض کردم، قرآن واژه چی کرده؟ واژه زن. خب این یه مرحله پیش میره، یعنی یکی از به اصطلاح عرب‌ها مبررات، یکی از چیزایی که مبرر اطلاق زن هست در مورد یقین این نکته است. نکته دیگه دقت بفرمایید که این دیگه مربوط به بحثمون میشه. ببینید من اینو عرض میکنم، حالا شما هم روش تأمل کنید ببینید میشه پذیرفت یا نه. ببینید انسان خلاف یقینش هیچ وقت عمل نمیکنه. انسان خلاف یقینش هیچ وقت عمل نمی کنه. اگر یک جا بر خلاف یقین عمل کرد، یا یقین نیست واقعا، یا مثلا یه نفع بالاتری رو در نظر گرفته که خلاف یقینش عمل می کنه، یعنی یک یقین دیگه که از این نفعش براش بیشتره. مثلا در مثالهای مادی اگر انسان یقین کنه این سم کشنده است، یقین کند این حیوان خطرناکه، یقین کنه این مسافرت کذا، حاضر اقدام کنه؟ یقین کنه ها، اقدام نمی کنه، مگر این که یه نفع اعظمی، ولو توهم نفع، ممکنه اشتباه کنه، مثل کسی که خودکشی میکنه. ولی کسی که خودکشی میکنه یقین میکنه که این حادثه او رو میکشه، وقتی میره بالای یک آپارتمان 10 طبقه خودش رو پرتاب میخواد بکنه پایین، یقین داره کشته. حال فرض کنید یقین داره، اگر میبینید اقدام میکنه چون یه نفع اعظمی به نظر خودشه، یعنی میگه من زندگی بخوام بکنم با مشکلاتش خودم رو خلاص کنم راحت ترم. اینو شما ببینید، عرض میکنم انسان، من بحث حق الیقین و عین الیقین اینا ندارم، اینا خودش یه پرونده‌ای داره بعداً باید بررسی کنیم. نه، همون علم الیقین که مرتبه ضعیف یقین هست، همون علم حصول، هر چه میخواد بگید، مگه انسان میشه بر خلاف یقینش عمل کنه؟ مگر اینکه عرض کردم یه نفع اعظمی برای خودش در نظر بگیره. اینو ظاهرا ما نمیتونیم انکار کنیم. حالا میام سراغ فرض کنید یه کسی که باور به قیامت داره. چی؟ نه لازم نیست به یقین باشه، بعضی وقتا چون به ریسکش میارزه، مثل کسی که سفر میره یقینم داره سفر براش خطر داره، اما چون احتمال سود بیشتر میده اقدام میکنه، اینش فرق نمیکنه. ببینید من خیلی حالا یه ورود پیدا کردم مسئله، بذارید تمام بشه بعد اگر خواستیم روش بحث میکنیم. ببینید وقتی ما این نکته رو در نظر گرفتیم، اگر شما دیدید یه انسانیست که اعتقاد به قیامت داره، اعتقاد به قیامت داره، در عین حال خطا میکنه، گناه میکنه، حق و ناس میکنه، خب طبق این اصلی که حالا شما فرض کنید درسته، طبق این اصل چی میشه؟ ما این همه مسلمان داریم، تازه اعتقاد به قیامت که میدونید انحصار مسلمانان نداره، تمام ادیان توحیدی مسئله قیامت رو پذیرفتن، تمام ادیان الهی. خب یک مشترک بین همه است. ببینید یک یهودی، حتی یک مسیحی، یک زرتشت، یک مسلمان، سنی، شیعه، وقتی معتقد به قیامت هست پس چرا معصیت میکنه؟ چون فرض این است که خب یقین داره، حساب کتابه. ببینید طبق این نظر کسی که اقدام میکنه یا باید بگیم واقعا عقیده نداره، شک داره، گمان داره، یا باید اگرم شک و گمان نداره به قیامت، کنار این یقین به قیامت یک گمان، یک شک درست کنیم که اون گمان و شک اونو وادار میکنه گناه بکنه. مثلا کسی که اعتقاد، شما کسی رو در نظر بگیرید یقین به قیامت داره اما در عین حال معصوم هم نیست، حق الناس میکنه، حق الله رو ضایع میکنه، یه سری خطا میکنه. ببینید باید اینجوری بگیم، بگیم که یقین به این که این گناه او را به عذاب میکشد نداره. و الا چه توجیهی داره؟ مثلا یک کسی حق و ناس کنه، یقینم داره این حق و ناس او رو به جهنم میکشد و هیچ نفعی هم اعظم از این وجود نداره. خب این معنا نداره که خلاف یقینش عمل کنه، جز این که بگیم این آدم ولو در ذکر خودش، در ارتکاز خودش یقین به این که این گناه او رو به عذاب میکشد نداره. حالا یا معتقد انشاءالله خدا عفو میکنه، ببینید حالا اینا رو ممکنه به زبون نیاره ولی تو ذکرش هست، یا معتقد بالاخره شفاعت میشه، یا معتقد کسر و انکسار میشه، خلاصه یک ضد یقینی داره که اقدام میکنه. و مطلبی که من دوستان میخوام براتون عرض کنم اینه که در کنار باور به قیامت ممکنه باور، ببخشید دیگه باور نگیم، بعضی از ظنون یا توهمات حضور داشته باشه. یعنی بگیم یک کسی یقین داره به قیامت ولی گمان داره به عذاب، ولو در خصوص این گناه، چون کلیش ممکنه یقین داشته باشه که بالاخره خدا عذاب میکنه، ولی کسی که اقدام میکنه یه توجیهی داره که اقدام میکنه. ببینید اینو میخوام عرض کنم در بخش ثواب هم همینه ها. ببینید من و شما معتقد به قیامت، درست؟ آیا این عمل خیری که انجام میدیم یقین داریم به ثواب؟ به قول امام سجاد اصلا بدونید که وقتی پای استحقاق نباشه انسان یقین نداره. متا نستحق شیئا لا متا، تو دعای صحیفه سجادیه هست. بله انسان امید داره، میگه این خدایی که من میشناسم هیچ عمل خیر رو بی پاداش نمیگذاره، اما اینا همش امیده. بلذا آقایون، میتونه یک شخصی بالآخرت یوقنون باشه اما بالعذاب یظنون باشه، میشه یک کسی بالآخرت یوقنون باشه اما یرجو لقاء ربه. حالا اگر لقاء رب رو به معنای ثواب بگیریم، به معنای نمیدونم عند ملیک مقتدر بگیریم، هر چی میخوام بگیریم، حالا اونش دیگه تفسیرش با شما، هر که هر چی بهتر میتونه تفسیر کنه. میتونه انسان یقین به قیامت داشته باشه، اما یرجو رحمت ربه و من کانه. چیه اون آیه آخر سوره کهف؟ فلیعمل عملا صالحا. میتونه اینطور باشه، میتونه سرباز تالوت باشه، بالآخرت هم یوقنون باشه، اما یظنون انهم ملاق الله باشه. اگر ملاق الله رو ثواب بگیریم، ملاقات ثواب الهی، اگر اصلا نبگیم، بعضی انسان‌ها خود خدا میشه مزدشون. در مورد مجاهدین داریم که دیگه فراتر از بهش میره، خود خداوند میشه مزد این. حالا این باید چه تفسیری داره؟ اصلا در سوره به نظرم آل عمرانه که وقتی که میگه اینایی که چیز کردن، عمل نیکو کردن بهش، بعد میگه برای بعضی ها رضوان خداست و رضوان من الله اکبر. حالا ما به یه رزمندهی گفتیم که بالآخرت یوقن و به رضوان الله چی؟ یزان. هیچ منافات نداره. ببینید، به نظر میرسه ما در کنار هر قیامتی، در کنار هر یقینی، حواشیشو میتونیم به گمان تفسیر کنیم. حالا آیا قرآن که میفهمد که یظنون انهم ملاقو ربهم، یظنون انهم ملاق الله، میخواد بگه یظنون بالآخره فقط؟ خب اون جای دیگه گفته یظنون بالآخره، جای دیگه فرموده، اونجا نمیگه یظنون بالآخره، اونجا میگه چی؟ یوقنون بالآخره و بالآخرت هم یوقنون. بله، لقاء خدا که یک چیزیست که در قیامت واقع میشه، مایه امید هم است. خب اینو خداوند تعبیر میکنه به گمان. به نظر میرسد، ببینید، اگر ما ولذا این مسئله ببینید حل میشه که اگر چطور میشه انسانها یقین به قیامت دارن ولی گناه میکنن. شما بیا بگو این یقینش یقین عقلیه. اینا بنده خودم منبرشو بارها رفتم، یه وقت فکر نکنید مثلا تازه داره به گوش ما میخوره، بارها برای مردم اینا رو ما گفتیم، همون مثال عرفا و مرحوم امام را بارها برای مردم زدیم، اما این مثال ها نمیتونه واقعیت رو، نمیدونم عقلش استدلالش میگه ولی روحش نمیگه. بعدم پای استدلالیان هم که چوبین بود. این اصلا فرهنگ دینی ما نیست. ما در استدلال عقلی اصلا ملامت نداریم. شما یک آیه، یک حدیث، حداقل آدمی که به هر حال میدونید صدها ساعت وقت گذاشته، یک آیه و حدیث پیدا کنید که استدلال عقلی رو محکوم کرده باشه، خدشه کرده باشه، در عقل تفصیل داده باشه بین عقل ریاضی و نمیدونم عقل شهودی، عقل استدلالی و عقل وجدانی، نمیدونم روح عقل، ابدا. هر چی از استدلال به عقل، تمجید از عقل. به نظر میرسد آقایون ما در این سیری که داشتیم، حالا نوشته رو داشتید قبلا یا تازه دستون رسید؟ تازه رسید. به اینم مشکل است که افتا من درستش کردم، من دارم شروع غلطه، ما یه گرفتاری پیش میاد ما رو عقب میندازه. ببینید، من فکر میکنم دوستان، ما در این مسئله آخرت نه نیازه که، حالا ببینید، اگر یک نص حجتی داشتیم، بدونید که ما خط قرمزمون نص حجتی رو چشم میذاریم، ولی اگر بخوایم با شعر و با بعضی از احادیثی که مشکل سندی داره و احیانا دلالی داره و اینا بخوایم تنزل کنیم، تنزل نمی کنیم. می توانیم در کنار آخرت ما تصور گمان هم بکنیم. اتفاقا ببینید، در داستان تالوت، سربازان تالوت، میگه که یه عده گفتن که ما که اهل جنگ نیستیم، ما که نمیتونیم، اینا سربازان زیاده، اما یه عده که امید داشتن که به ملاقات خدا میرن، خداوند پاداش اینا رو نادیده نمیگیره. گفتم کم منفعت قلیل غلبت فرقن کسی. این رزمندگان ما که در طول ایام جنگ میرفتن، خب اینا اعتقاد به قیامت، چون که دیگه خدشه نبود، اگه قبلش هم یک توهماتی داشتن دیگه اون لحظه آدم همه چ... ولی اگر بهشون میگفتن که تو که الان میری شهید میشی، حاضری قسم بخوری به جان امام است که تا رو مستقیم میبرن بهشت، و میگن نه من چه میدونم، ولی خب طبق امید را خدایی که من میشناسم اینجوری ها. این قضیه چنانچه در آخر چیزش هم همینه، در بخش عذابش هم همین هست. ببینید اگر ما اینجور، من یه چیزم هست که ما ببینید در یه مسئله که یقین وجود داره غیر از اینه که گمان وجود نداره، به نظرم اینجور تصور کنیم، علت این که بعضی ها گناه میکنن یا بالاخره اینها یک نفع اعظمی در نظر میگیرن ولو در محاسبه خودشون، میگه حالا ما بر واقعا اگه عقیدش باشه این یا نه در کنار اون اعتقاد به قیامت یک گمان خوابیده که چه معلوم که من با این گناه عذاب بشم. خلاصه یه چیزی اینجوری داره، و الا گناه انسان مخالف علمش عمل نمی کنه. این استدلال باشه، عقلی باشه، شهودی باشه، تفصیلی هم نداره. البته یه چیزم بتون عرض بکنم که این رو هم نمیشه نادیده گرفت که بسیاری از انسانها حتی به اصل آخرت هم یقین ندارن. یعنی واقعش وقتی پاش میشینی، ماها بعضی چیزها رو اصلا میترسیم بازش کنیم، خوبم هست بعضی از چیزها باز نشه بهتره. قرآن هم میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. واقعا با دیگه لا تفتحوا اشیاء که ان فتحت تسؤكم. واقعا ببینید اینو میخوام عرض کنم که ببینید بعدا وضع اینها چی میشه. ما تو مسائل علمی باید شهامت چه داشته باشیم، واقعیت رو باز کنیم، حالا هر چه اقتضای حکمه. من فکر کنم آقایون اگر ما چند تا مطلب رو بگیم، این امروز میخوام دوچانش کنم چون من فردا محضر شما نیستم، درس رو یک سال روز تولد شیخ انصاریه، بله کنگره در دسفول، ما هم که تا خیرخیره مدیون شیخیم، حتی دوستان گفتن برای سخنرانی من تحصیلم رد کنم، چون به هر معنایی فکر کردم شیخ میشه استاد و ما میشین شاگرد کوچک. لذا فردا نیستم محضر شما، ظاهرنم شنبه و یک شنبه و دو شنبه هم تعطیله دیگه، طبق سنوات تعطیله، سه روز اول جماد ثانی رو تعطیل میکنن، درس بعدمون انشاءالله سه شنبه است. لذا من این گفتم این قسمت رو ببینید. ما اگر کسی بگه آقا این سه چهار جلسه رو خلاصه کن، ما در دو سه تا نه خلاصه میکنیم. آیا ثابت شد که در امر آخرت گمان کفایت میکنه؟ ثابت شد یا نشد؟ نشد. اینی که بعضی از آقایون فرموده بودن یه زمانی ما هم خوشمون اومده بود پسندیده بودیم که قرآن واژه گمان رو به کار برده، پس گمان کفایت میکنه، با این وضعیت دیگه ثابت نشد. یا بگید گمان دو معنا داره، حداقل احتمالشو بدید ولو نامعنوس، یا این توجیه که من کردم که به نظر خودم این توجیه کار رو اصلاح میکنه که بعضی وقتا در حواشی قیامت گمان وجود داره، زمینه که واقعا بعضی از انسان ها یقین ندارن. حالا بعدن بگیم کفایت میکنی یا نه، از قرآن در نمیاد. ببینید این یک نه. دو دقت کنید، این معطلی که ما شدیم اینم جواب بدید، آیا اعتقاد به قیامت از اصول دینه، از این آیات در اومد یا نه؟ ببینید دوستان هی سوال میکنن اصول دین میگید یعنی چه؟ اصول دین رو من بعدا اشاره میکنم، یعنی چیزی که انکارش موجب کفر فقهیه، بدونی که لازم باشه به یه چیز دیگه برگرده. مثلا چرا میگیم توحید از اصول دینه، نبوت از اصول دینه؟ چون انکار اینا مستقیما موجب کفره، اما انکار نماز یا روزه نه، چون باید برگرده به اینها. چیزی رو ما میگیم اصول دینه که انکارش مستلزم کفره، یا چیزای دیگه هم اگر به او برگرده مستلزم کفره. آیا ثابت شد از آیات قرآن؟ نشد. البته ببینید من واقعش پرونده رو باز گذاشتم، گفتم شاید کسی بیشتر از ما وقت بگذاره، مثلا خب یه چیزای دیگه از قرآن در بیاره، یا در روایات اونو هنوز بحث نکردیم، ما از قرآن داریم میگیم ها. پس یک نه دیگه هم اینجا به دست میاد که نمیتوانیم بگیم قیامت از اصول دینه طبق آیات قرآن، این در نمیاد. سه، یادتون نرفته که اون مباحثی که شیخ انصاری میگفت، نمیدونم عصمت انبیا، نسب انبیا، معاد جسمانی، آیا اینام در اومد که جزء اصل؟ خب اصلش که در نیومد، فرعش هم در نمیاد. ببینید ما در یک سیر چند روزه به این چند تا نه گزاره منفی رسیدیم. یادتون باشه ما چند تا سوال مطرح کرده بودیم ها. بله، آیا اینا از قرآن چی در میاد؟ انشاءالله بگذارید ما از روز سه‌شنبه که درس بعدمون هست روایات رو هم یک چند جلسه بررسی کنیم، یک جا دیگه اون سوالا رو پاسخ میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
حالت انکار توحید و رسالت برگرده مستقیما با